بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من بهدی رونقی هستم و از صدای سیمرغ رادیو گفتگو از خانه 42مین جشنواره فیلم فجر به شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. امروز 8مین روز از جشنواره فیلم فجر و فردا آخرین روزی هستش که فیلم ها در خانه جشنواره به نمایش در میاد. البته نمایش ها تا خود 22 بهمن ماه در سالن های مردمی ادامه خواهد داشت، ولی اهالی رسانه فقط امروز و فرداست که به تماشای فیلم ها خواهند نشست. رضا فرخی سلام، خیلی مخلصی.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما رونقی و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه سودای سیمرغ. من در روز هشتم میخوام یه جمله بگم. روز سینمای قصه گو و لذت بردن از قصه گفتن فیلم‌ها، از باغ کیانوش گرفته تا آبی روشن، همشون قصه داشتن. از سینما ما همین انتظار داشتیم.
خیلی هم عالی. نه بعدم همین اتفاق بیفته. فکر میکنم دو فیلم دیگری هم که امشب به نمایش در آمدن در واقع، و این یکی هم که داره تقریبا الان در همین حوالی باید نمایش راز بشه، آره همین گونه هست و راجبشون صحبت بکنیم. اتفاقات و حواشی جشنواره رو بریم و مروری بهش داشته باشیم. اما همونطوری که خدمت شما عرض کردم، در صدای سیمرغ می‌خوایم بریم پردازیم ببینیم که در این سالن و در این خانه جشنواره چه اتفاقاتی گذشته. سرکار خانم الهه زواریان کارشناس قرار هستش که درباره این اتفاقات بر ما بگن. سرکار خانم سلام، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشین. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. البته من خبرنگارم، هنوز به درجه کارشناسی نرسیدم.
ما شما رو کارشناس میبینیم.
شما بزرگوارید.
سلامت باشین.
متشکرم. آره
چون اینجا به منم کارشناس میگه، درستی منم نیست.
همه یه لقب کارشناسی دارن میگیرن اینجا.
اینجایی به همه دیدید یه جا تو بیمارستان همه به هم دکتر میگن.
بله. الان
حکایت
ماست. دانشجوی سال آخر دکتر.
دقیقاً. خب دیروز فکر میکنم از حواشی که دیگه نگفتیم در برنامه دیشبمون، بحث فوتبال بود.
بله بله. کلا انگار این جشنواره به فوتبال گره خورده، ولی خب یه بار شانس آوردیم. دیروز انگار جمله کلیشه‌ای روز ما نبود متاسفانه. همه اینجا
خیلی بد شد.
آره همه اینجا خیلی حالا من رفتم سراغ دو سه نفر که باهاشون گفتگو بگیرم، همه این شکی بودن که سکون ببینیم بعد از فوتبال حالا هوا چه، یعنی انگار هم تمام حالا هواشون و هیجانشون گره خورده بود به فوتبال. که خب بعد از این که باختیم من متاسفانه یه سری از دوستان تمدل نداشتن دیگه گفتگو کنن، دیگه گفتن ما گفتگو نمی کنیم، ما باختیم، ما ناراحتیم. واقعا فوتبال یکی از اون چیزایی بود که از همه فیلما انگار بیشتر مخاطب داشت دیگه.
قبول مخاطب ترین. بله پر مخاطب، واقعا پر مخاطب ترین کارمون بود. یعنی اثری که اینجا به نمایش در اومد و شروع حالی هم که اینجا بود واقعا استادیوم تور بود.
خیلی همه یعنی یه تشویق عجیب غریبی میکردن و ولی خب دیگه تهشون نتیجه‌ای که باید رو نگرفتیم دیگه، مخصوصا دقیقه پایانی اون شوته که خورد به تیر دروازه و برگشت اینجا همه رفتن رو هوا، ولی خب متاسفانه اون اتفاق نیفتاد. دیروز ما اینجا یه سری مصاحبه هم کردیم با دوستان، یه رسانه قطری بود به ما گفتن بعد انگلیسی مصاحبه بکنی.
نه بابا.
آره متاسفانه گفتن برام خیلی اوضاع بهتره که انگلیسی مصاحبه بکنی، ولی خب دیگه دیشب گذشت با همه اتفاقاتی که افتاد و باختنه، بعدش هم که فیلم نبودنه تکران شد و هیچ کدوم بازیگر رو نیومده بودن، نه خانم دولتشاهی اومده بود، نه آقای امیر آقایی اومده بود، فقط خود کارگردان و عوامل فنی بودن.
چراش هم
من نمیدونم واقعا
تو ترافیک گیر کرد، چون اختتامیه سالقت که تو ترافیک بودن دوستان.
متاسفانه دوستان یا سر کار بودن تو این جشنواره اغلب یا تو ترافیک گیر کرد، نمیدونم ساعت 10 شب چه ترافیکیه، ولی دیگه دوستان نبودن و خود آقای سجاد حسینی فقط بودن. حالا فیلمشون هم البته خیلی استقبال آنچنانی به عمل نیومد تا جایی که ما اطلاع داریم، و امروز هم که در خدمت حالا اشاره کردن دوستمون، واقعا امروز با باقی کیانوش شروع شد، خیلی اثر فوق‌العاده‌ای بود. نوجوانا اصلا یه شروع حالی دادن واقعا به جشنواره. 5 6 تا بازیگر کودک نوجوان داشت، همه تو سن و سالای کم و انصافا هم خوب بازی کرده بودن. این اصلا چی جوری کارگردان کار اولی تونست از اینا بازی بگیره خودش یه بحث خیلی. دیدین شما فیلمو؟
من نه متاسفانه، من دیشب داشتم به دوستان میگفتم که باغ کیانوش رو من چون کتابش رو صوتی کردم و کتاب صوتیش رو من خوندم، هر چی دارم رجوع میکنم به حافظم، به گمانم اینطور نمیاد که ازش در واقع فیلم خوبی در بیاد، اگر بخواد کامل کامل به کتاب وفادار باشه، مگر اینکه حالا
خودشون یه چیزایی اضافه کرده باشن و کم کرده باشن،
مقاطعات فل حضرتاتی اضافه کرده باشن خاص که.
البته که فیلم واقعا روایت یه دست و کاملی داشت، ولی یه نکته دیگه ای هم که باز اشاره شد اینجا توی نشست خبری باغ کیانوش هم، تایید کننده فیلم آقای موحد باز اشاره کرد به این نبودن فیلمشون توی بخش صدای سیمرغ و اون اجحافی که در حق فیلم بی بدن و فیلم آپاراتچی شده و این فیلم که توی بخش صدای سیمرغ نیست و توی نگاه نو. من نمیدونم تا کی میخواد این اعتراض ادامه داشته باشه.
فیلم باقی کیانوش نبوده در
بله،
بخش.
بله بله
بله. این خیلی بر من عجیبه که دوستان بعضی هم تازه یادشون میفته که اعتراض بکنه. اصلا این دیگه این عجیبتره. حالا بی بدنی ها یه استمراری دارن و دوستان در شهرداری تهران در جشنواره بالاخره اعلام مواضع میکنن نسبت به ماجرا، ادامه هم داره، فقط داره فرسایشی و دیگه لوس میشه از
اینجا. اعلام کردن مثل اینکه قرار دیروز که حالا نم شما تو برنامه دیروز گفتین یارو، ولی قرار بود که اضافه بشه به بخش صدای سیمرغ، یه خبری بود که آمد و رفت. یعنی
روابط عمومی محترم جشنواره جناب آقای اسماعیلی این رو اعلام کردند، ولی
بله هیچ خبری نشد متاسفانه. آره.
من دوستان من میدونم که روابط عمومی آقای نجفیه ها، ولی چون کارکرد کارایی ایشون رو الان دارن، کارایی ایشون دارن آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ انجام میدن.
بله.
این دکتر عرض کردم. خیلی خب، حاشیه‌ای که نداشتیم؟
نه، ولی بخش بین‌الملل هم هست. یکی از بخش‌های خیلی جذاب بخش بازار که خب امسال دومی ساله که اضافه شده، ادغام شده توی بخش ملی، به نظرم میتونه جالب باشه فیلم‌هایی که توی اون بخش به نمایش در میاد. همینطور از کشورهای دیگه بازیگران میان، ما عموما باشون مصاحبه میکنیم، خیلی شیرینن، خیلی لذت بخش مصاحبه کردن باشون، اون دیدشون نسبت به کشور ایران و فرهنگ ایران برای ما که لذت بخش بوده. ولی خب همچنان هست اون اعتراضه که چرا اضافه شده بخش بین‌الملل به بخش ملی، ولی خب فعلا امسال هم هست.
بسیار عالی
که دوستان بیان. آبی روشن هم که الان تموم شده و
بله، آبی روشن، آبی روشن که تموم شده بود.
بله،
الان
بله.
نوروز آخرین دقایقش هست.
بله بله. آبی روشن هم به نظرم با توجه به اینکه دومین کار آقای خواجه پاشا هست و پارسال هم فیلم فکر کنم در آغوش درخت رو داشتن اگه اشتباه نکنم.
بله بله.
آقای خواجه پاشا و خب اینجا هم باز ما یه مهران غفوریان خیلی خوب میبینیم توی یک سری دقایقی از فیلم، ما رو به یاد اگه اشتباه نکنم قورباغه میندازه که اونجا هم یک نقش جدیه خیلی تر و تمیز چارچوب داری داشتن، اینجا هم به همون صورت. حالا امیدوارم مخاطب فیلم خوشش بیاد.
ممنون و متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم. صرف خانم زواریان، ان شاءالله که حالا روزهای آیندهم ببینیم شما رو و ببینیم از نظرات کارشناسی و نه خبرنگاری شما استفاده کنیم.
شما بزرگوارید.
سلامت باشیم. بزرگوارید.
خواهش بردم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. صدای سیمرغ رو میشنوید از رادیو گفتگو. رضا چه خبر؟
والا من تو این چند سال، تو این چند روز در واقع و تو این چند سال هم جشنواره می اومدم، یه عادتی داشتم، امسال بیشترش کردم، با منتقدا بعد از فیلم صحبت میکردم با مردم و بیشتر منتقدا. خب چهل از منتقدا رو میشناسیم، باشون صحبت میکردیم، چند تا نکته رو میگفتن جالب بود. مثلا این که امسال خب بار فیلم های کودک و نوجوان در جشنواره سنگینه و اتفاق خوبی هست، ولی
خب
از اون طرف مثلا فیلم های ژانر ماورا مثلا نداشتیم، خودش میتونست جذاب بشه. مثلا پوست ما داشتیم تو دورهای قبلی، فیلم بسیار خوبی بود، جذاب.
آره.
خیلی باحال بود، بر اساس یه داستان ایرانی، یه قصه محلی در اون قطعه آذربایجان و خیلی به هر حال به دل نشست. اما یه نکته دیگه هم که اشاره میکردن این بود که فیلم ها اون سه خطی که باید نداره. مثلا ما تو همین برنامه خودمون، من یادمه برخی از کارگردان ها اومدن، برخی از تهیه کننده اومدن، مثلا به تهیه کنندهش میپرسن خیلی از این فیلم ها، خب چون تهیه کننده وقتی میری پیششون میگن که سه خطی تو بگو ببینم چیه این سه خطی، اگر جذاب باشه من حالا باهات صحبت میکنم سرمایه گذاری کنم یا نه. بعد مثلا خیلیشون میگفتن این آقای کارگردان دوست من بود، اومد به من گفت من میخوام فیلم بسازم، گفتم بیا بساز. خب برای همین خیلی از منتقدا که من باشون صحبت میکردم به این مسئله اشاره میکردن که فیلم ها ایده اصلیشون دوست داشتنی نیست، ایده اصلیشون نمیگیرته، ایده اصلی گره نداره. حالا باقی کیانوش امروز رو اگر حالا منتقدا قطعا میان صحبت میکنن، اون ایده رو داشت. خیلی جالبه، دو نفر میرن دزدی کنن از یه باقی، بعد یه دفعه
قصه از اونجا شروع میشه که یه آره. عروسیه و دو تا از بچه ها میرن که
آره.
از خونه صاحب عروسیه جوه آره. سرقت بکنن و ماجراهایی که بهش اتفاق، و این همزمان است با سالهای جنگ تحمیلی.
سقوط هواپیما، اون سقوط هواپیما چقدر خب اون لحظه شما انتظار نداری ازش دیگه، یعنی اون لحظه این اتفاق میفته شما رو میگیره. به قول اون یه کتابی هست مال داستان مال آقای مکه، خیلی تاکید میکنه رو پیرنگ و این داستانا، و شما وقتی میبینی که خیلی از این فیلم‌ها پیرنگ نداشت امسال مثل سال قبل، ولی بعضیشون پیرنگاشون خیلی قوی بود، آدمو میگرفت دوست داشتن. آبی روشن هم همین بود، خیلی گفتن آبی روشن مثلا یه جایی به سمت شعار رفته، ولی به نظر من نه، گره گشایش مذهبی بود، مهران احمدی دنبال این بود که به هر حال بره امام رضا خادم امام رضا بشه، و طبیعتاً یه سری گره هم که رخ میداد بار مذهبی داشت، گره گشایش هم باید با توجه به همون عنصر توسل رخ میداد. ولی خب در مجموع میشه گفت که جشنواره فجر امسال، یعنی چیزی که من با منتقدا صحبت کردم، یه خوبی که داشت این بود که فکر می‌کنم بالای 12 تا ما فیلم نگاه اولی داشتیم، بخش نگاه نو،
نگاه نو.
و فیلم اولی کارگردانا بود، و این اتفاق خوبی بود که تو جشنواره امسال رخ داد، یعنی در واقع داشتن میدون میدادن به کارگردانا، و خیلی به نظر من این که میدون دادن به کارگردانایی که کار اولشونه خوب بود. فیلمای دفاع مقدسمون هم فیلمای بدی نبودن، یعنی من با منتقدا صحبت می‌کردم گفتم مثلا خب فیلم کار شده روش، قصه داشت، اقتباسی بود خیلیاش، ولی در مجموع فیلمای دفاع مقدسمون هم بد نبودن، به نظر میشه حتی بخشی از جشن یعنی سیمرغ‌ها رو به خودشون اختصاص بدن.
حالا من یه اتفاقی که به نظرم میاد قابل تحلیله اینه که ببین ما امسال یه ذره شفافتر داره عنوان میشه که سرمایه گذار فیلم چه کسانی هست. این خیلی خوبه، نه برای این که جواب پس بدن و حساب پس بدن که بایدم بدن و بعدن، ولی حداقلش اینه که خودشون رو راست میشن با آنچه که در مسیرش هستن. اگر شهرداری تهران ورود میکنه، اگر حوزه هنری ورود میکنه،
کانون پرورش فکر کنه،
آره، هر کدام از این عزیزان که ورود میکنن به این حوزه و هر کدام از این نهادها، تکلیفشون معلوم میشه که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد، چه گونه قرار هستش
این شفافیتو خیلی سال ما دنبالشیم، یعنی این بحث شفافیت با توجه به یه سری مسائل و حاشیه هم به وجود اومد خیلی اتفاق خوبیه.
حالا من برام سواله، آیا ما فیلم مستقل داریم در این جشنواره؟
فیلم اولیامون که اکثرا
حتی آقای جیرانی میدونی که معتقدن که ما هیچ فیلم مستقلی در هیچ زمانی از سینمای ایران نداشتیم و نداریم.
خب فیلم کمدی ها مثلا تمثال خونی شاید، چون به امید اینکه کمدی هست مثلا بگیم که آقا سرمایه گذارش خصوصی بوده، ولی میگم فیلم های کمدی معمولا خصوصی ها حاضرن در کمدی ها سرمایه گذاری کنن، چون میگم بعدا بازگشتن برامون داره دیگه. ولی فیلم هایی که تو ژانرهای مختلف درام و فیلم های اجتماعی به هر حال سفت و سخت و تلخی هست معمولا بخش خصوصی نمیاد دیگه. مثلا خود بی بدن قصهش عالیه، اقتباسش خوبی هم داره فیلم، ولی خب میدونیم که سرمایه گذارش به هر حال بخش خصوصی نیست، یا فیلم های دیگه هم همینطور.
ببین شخصیت ها به نظر من این قابلیت رو دارن، یعنی مثلا الان فیلم آسمان قهر،
خب
با توجه به قصه ای که داره، آره، با توجه به نوع ساختاری که
آره
این فیلم داره، بالاخره میدونیم که با اقبال مواجه میشه توسط مخاطب، اما این اقباله با هزینه ساخته نمیخونه.
نه قطعا نمیخونه، یعنی برگشت اونجوری که باید نداره،
یعنی داره میگه مثلا فلان فیلم 30 میلیارد فروخت، بله 30 میلیارد خیلی خوب برای اینکه فیلم 10 میلیاردی رو بتونه یر به یر بکنه به لحاظ هزینه مالی، نه فیلمی که شاید نمیدونم من این عددی داره. که
آره
اصلا نمیدونم قیمت فیلم ها رو، ولی 60 70 میلیون تومان خرج یه فیلم شده باشه مثلا که باید شده باشه.
بازگشت سرمایه خیلی مطرحه توی سینما، این درسته، ولی از اون طرف نهادهایی که مثلا توی فیلم‌های دفاع مقدس سرمایه گذاری میکنن استدلالشون اینه، میگن که ما دنبال فرهنگ سازیم، دنبال معرفی قهرمانیم، برای همین مثلا اون نهادی که اومد سرمایه گذاری کرد چند تا فیلم دفاع مقدسی ساخت، شعارش این بود این سینما قهرمان دارد، یعنی میخواست بگه فیلم های امسال فیلم هایی هن که قهرمان دارن و به هر صورت تونسته بودن از پس معرفی این قهرمان هم تا حدی در بیان بر اساس نظر منتقدان.
بسیار ممنون و متشکرم از سپاسگزارم. حالا بازم باید هستیم دیگه. سلامت باشید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صدای سیمرغ رو میشنوید و به شما عرض بکنم که ما در جشنواره امسال هم پویانمایی الحمدلله خوب داشتیم که شاید بعضی معتقد بودن جاش بیشتر از اینکه جشنواره فیلم پژ باشه در جشنواره اصفهان بوده و فیلم‌های نوجوانانه هم داشتیم که بالاخره ما سهم نوجوانانمون در سینما در سال‌های هیچ بوده، یعنی نه کم هیچ بوده و الان مثلا فیلم باغ کیانوش به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه کنندگی محمد جواد موحد جزو این کارها بوده. میخوایم صحبت بکنیم. من حسب احترام ابتدا منتقد خانممون رو معرفی میکنم، سرکار خانم مریم انصاری. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره توی این برنامه شرکت میکنم. البته در دورانی غیر از جشنواره با شما بودم، اما الان تو شور و حال جشنواره یک لطف دیگری داره.
سلامت باشید. و آقای محمد جواد فراهانی عزیز، یه بار دیگه بفرمایید. با
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین فهیم این برنامه.
ممنون و متشکرم. باغ کیانوش، اول از همه بریم به این که مخاطبایی که از سالن آمدن بیرون و منتقدان با چه حدی از رضایت آمدن بیرون؟ حالا من سوالی میخواد شما.
خواهش میکنم. من چیزی که حالا همینطوری چشمی دیدم و احساس شخصی خودم هم بود، فکر میکنم رضایت خیلی بالایی داشتن. یعنی انگار این 8 روز حالا سپری شد تا ما برسیم به امروز و فیلم خوبی رو ببینیم که تقریبا همه راضی بودن و باهاش همراه شده بودن.
شما همین برآیند تو دای فرانی؟
بله، من واقعا غافلگیر شدم، یعنی چون فیلمه تو بخش مسابقه نیست و تو بخش فیلمای اوله و من با این نگاه رفته بودم جلو ببینم که احتمالا یه فیلم متوسطی پیش روم هست، ولی واقعا فیلم خیلی خوبی بود و من رو غافلگیر کرد.
خب حالا که داریم راجع به این فیلم و فیلم‌های مشابه داریم صحبت بکنیم، ما الان این اولین فیلم شاید در ژانر نوجوانی هستش که اقتباسیه، یا لااقل من اینطور تصور میکنم. چجوری در اومده یه کار اقتباسی؟ آیا واقعا ما میتونیم کار شبیه اینو داشته باشیم؟ این اقتباس چگونه عذاب در اومده؟
خب ببینید، تا همین جای کار، همین که ما با یک اقتباسی روبرو هستیم، خودش واقعا جای خوشحالی و شوک داره. یعنی در واقع مسئله که معضلی که همیشه همه قائلن که یکی از دلایل ضعیف در اومدن فیلم‌های ما نداشتن فیلمنامه منسجمه و ما در جهان هم می‌بینیم که فیلمنامه‌های خوب عموما برگرفته از رمان‌ها و کتاب‌های قوی هستن. خب ما اینجا انگار این گپ و این در واقع فضای خالی حل شده. یعنی انگار که این فیلم خاطر این که از یک کتاب اقتباس شده از این قوت برخوردار. البته من این رو بگم که من خودم کتاب آقای عزتی، فکر کنم اسم نویسنده کتاب آقای عزتی هستش، اون کتاب رو نخوندم، اما خود نویسنده و کارگردان این رو گفتن که فقط یک تم رو، یعنی تم رویارویی نوجوانها با خلبانهای عراقی رو از این کتاب گرفتن و بعد توی بازنویسی طرح و بازنویسی فیلمنامه المان‌های دیگری رو بهش اضافه کردن و همچین قصه جذابی به حاصل اومده.
حالا اتفاقا این نکته من بود، چون الان به دوستانم گفتم من کتاب رو خونده بودم و به نظرم خود کتاب اگرچه قصهش خواندنی و شنیدنیه، اما ظرفیت تبدیل شدن به فیلم رو به نظر من نداشت، اگر قرار بود که عیناً به کتاب وابسته باشه. پس نکته‌ای که دوستان سازنده فیلم گفتن و شما هم تاکید داشتید روش، که یک واقعه رو محور قرار دادن و کلیت داستان رو بعد خودشون پرداخت داشتن. نقاط قوت و ضعف این کار راه فراهانی شما به ما بگید.
بله ببینید، من اولین مواجههی که با فیلم داری و اولین نقطه قوتی که میشه درباره فیلم گفت اینه که چقدر صحیح از کاشتهای دراماتیکش استفاده میکنه. یعنی توی پرده اولش یک سری سرنخ‌ها به ما میده که مثلا مثل صدای گرگ‌ها یا نمیدونم چیزهایی از این قبیل رو، اسلحه، فرود ناگهانی دوتا خلبان، ما منتظریم ببینیم که از اینها چه برداشت دراماتیکی انجام میده و از یه طرف دیگه با شخصیت‌ها هم به درستی این کار رو انجام میده. یعنی شخصیت‌های بچه‌ها هیچ کدوم اضافه نیستن، همشون یک نقشی در گره‌گشایی پایانی دارن، همشون با هم دیگه دارن یک جریانی رو پیش میبرن. از این نظر فیلمه قهرمان متکثر داره، به قهرمان متکثر رسیده، از قهرمان فردی گذار کرده. به نظر من این ویژگی های خیلی مهم فیلم هستش که اون رو به یک اثر ناب تبدیل میکنه. و جزئیات دیگری که الان چون موقع جشنواره است بهش نپردازیم بهتره، ولی من بخوام سربسته بگم این کاشت های دراماتیک و این شخصیت پردازی دو تا رکن مهم فیلم هستن که به خوبی بهشون پرداخته شده و ما با یک اثر قابل احترام روبرو است.
خیلی هم عالی. خانم انصاری نکته برای جمع‌بندی شما دارین بفرمایید.
بله من در به قول منتقد محترم برنامه‌تون واقعا باید بررسی دقیق و مفصلش رو بعد از جشنواره موکول کنیم، ولی من همینجا دلم نمیاد که از بازی‌های خوب این 10 تا نوجوان نام نبرم. حدود 10 تا بچه بودن توی شرایط سختی که حالا فیلمبرداری عموما انگار توی هوای سرد بوده، توی جنگل فضای باز بوده و این 10 تا بچه واقعا بی‌نظیر بازی کردن. یعنی یه جورایی همه میگفتن که از همه فیلم‌های ژانر نوجوانی که تا حالا دیده شده توی این چند سال اخیر و توی این جشنواره این بچه‌ها بهتر بازی کردن.
خیلی هم عالی. ممنون و متشکرم از شما خانم انصاری فرانی. نکته‌ای دارید می‌خواید بگید؟
بله به عنوان نکته پایانی من فقط می‌خواستم اینو عرض کنم. باغ کیانوش یکی از سه فیلم برتر جشنواره است تو کل فیلم‌هایی که ما دیدیم تا الان. من نمی‌دونم چرا این فیلم تو بخش مسابقه نیست. یعنی واقعاً برای من حیرت انگیزه، یک سری فیلم‌های بسیار ضعیفی رو ما تو مسابقه داریم و این فیلم جاش خالیه. من همین بحثم رو می‌بندم دیگه.
ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. درباره فیلم‌های مختلف و متعدد صحبت می‌کنیم، با عوامل این فیلم هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله و دعوتتون می‌کنیم اگر هنوز در جشنواره این فیلم رو ندیدید برید ببینید، اگر نه صبر کنید برای اکران عمومی و مردمی فیلم که انشاءالله در سالن‌های سینما باقی کیانوش رو به تماشا بنشینید. اینجا صدای سینما.
فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد نه بازیگر نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر خانم و آقای محترم. یکی از مجریان با سابقه با خوش سابقه تلویزیون اینجا کنار ما هستند که این روزها هم در شبکه 3 سیما صبحها برنامه صبحگاهی این شبکه رو اجرا میکنند و الحمدلله برنامه پر مخاطبی هم هست. سرکار خانم جیلا صادقی سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، سلام، استتون بخیر.
خوبه، زنده باشین. حال احوال خوبه؟
عالی، خدا رو شکر. بله،
شما صبح چجوری بیدار میشین؟
کلا الان سرخیزی هستم.
آها، خب پس نه، حل شد. چون ما آدمای سحرنخیزی هستیم، یه ذره سخت میشه برام. ولی
نه، من سرخیزم. آره،
یه ذره اگه به میکروفون نزدیک‌تر بشین، آره، یه ذره صدات شما بهتر میاد. این جشنواره فکر کنم شما، من روزهای پیش احتمالاً شما رو دیدم اینجا. چقدر اهل جشنواره رفتن هستین؟ چقدر اهل این که حالا جشنواره هم نه به تماشای فیلم ها بشینید؟
راستشو بخواید من خیلی اهل جشنواره رفتن نیستن، علیرغم اینکه تنها خانمی هستم که در جایگاه اجرا 29مین جشنواره فیلم فجر رو اختتامیهش رو اجرا کردم، ولی خب خیلی اهل جشنواره نیستم و این فضا رو خیلی تخصصی میبینم، حداقل تو تخصص من خیلی نیست.
حتی این آره. تواضع شما، ولی به هر حال مخاطب سینما طبعا هست، چیزی رو جشنواره ها رو ممکنه مطبوعتون نباشه، مورد علاقتون نباشه. سلیقتون معمولا چه جور فیلماییه؟
کمدی.
کمدی. پس شما مثل من فسیل رو دوست داشتید.
خیلی زیاد. آره خیلی زیاد.
چون الان یکی از بفروشترین فیلم هایی که یعنی در واقع جور همه سینما ایران رو فسیل کشید.
آره، تعریف هتل رو هم خیلی شنیدم.
هتل هم میگم با مزه، من ندیدم هتل.
دلم میخواد ببینم. البته میگن پایانش خیلی مثلا نامفهوم بوده این فیلم، ولی من دلم میخواد ببینم حتما.
توی این جشنواره تمساح خونی خیلی میگفتن با مزه بود و صبحانه با زرافه ها.
شنیدم خیلی هم تعداد زیادی فیلم کمدی شرکت کردن امسال.
کمدیا به نسبت سالهای قبل بیشتر، مثلا آپاراتچی هم فیلم کمدی بود، اما حالا ادعای کمدی نداره، یا فیلم آقای نمازی که شخص سوار، اونم فیلم کمدی، ولی در نهایت میگم متناسب با ادعاشون بعضی ظاهر شدند و بعضی نشدند. تمساح خونی و صبحانه با زرافه ها جز اونایی بودن که بیشتر روزاش که فکرام شما ندیدید اینها رو، درسته؟
نه، آره. متاسفانه.
آره، کاش فرصتشو میداشتید در اینها رو هم میدیدین، با توجه به علاقه مندیتون عرض میکنم این رو. و تو مجموعه نمایش خانگی معمولا پسندتون کدوم است؟
زخم کاری رو خیلی دوست داشتم، ولی کمدی توی نمایش خانگی الان حضور ذهن ندارم. یه فیلم اسمش رو یادم رفت، یه فیلمی بود که آقای پژمان جمشیدی بازی میکردن و آقای محسن
کیایی
بله،
دو همسایه داشتن طبقه پایین. آره، آره، آره. ولی من اسم اون رو یادم نمیاد. آره، نازنین بیاتی همسایه شون بود.
بله، بله،
و آره،
بله، خیلی قشنگ بود. بله.
دینامیت بود.
دینامیت. آره، دینامیت بود. بله، متشکرم. آره.
ما فیلم میبینیم اسمش یادمونه، دوستان همه از اون ور دارن اعلام میکنن که فیلم دینامیت بوده.
ما هایی که جلوی دوربین هستیم خیلی کمتر درگیر این چیز هستیم. نه،
یه ذره
ثبت اسم تو ذهنمون
قاعدتا که باید بمونه ها تو ذهن آدم، ولی ما با اسمهای خیلی زیادی مواجه میشیم.
آره، برای همین میگم به خاطر
آره، به خاطر همین از یه جایی به بعد خودش میره تو ریسایکل بتون سطح باش.
حالا الان جالبه که تو همکار خیلی قدیمی رو من اینجا میبینم، از برنامه های من میگن و اصلا خودم یادم نمیاد اون اسمشو. حالا با مصیبت برنامه های دیگه.
بله، اولین برنامه که اجرا کردی که یادتون میاد؟
بله بله، اولین برنامه که اجرا کردم برنامه کاپیتالیسم بود، ژانر سیاسی، شبکه 4 با آقای بهروز رضوی.
نه بابا، ژانر سیاسی.
بله بله، من یعنی سیاسی بودم.
ولی علاقه سیاسی
نه نه اصلا تو تخصص من نیست.
آها، باز همین دیگه ادامهش ندادیم پس. رادیو هم بودید شما؟ نه،
همیشه مهمان بودم من در برنامه خدا رحمت کن آقای صفدری بزرگوار جمعه آخر سال به اسم گذره هفتم. آره، که برنامه در اون برنامه من لقب بانوی فیروزه‌ای رو گرفتم. بله،
خب خیلی هم عالی.
دعوت شدم به رادیو، ولی خب این در واقع این جایگاه هم تخصص من نیست و دلم نمیخواد کاری که تخصص ندارم و انجام بدم.
خیلی هم خوب، خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. دقایقی رو با شما سپری کردیم، ان شاءالله که مثل همیشه موفق باشید و به درخشید.
الهی امین، ان شاءالله که هر سال با شکوه‌تر این مراسم برگزار بشه.
باشه، سلامت باشین، در پناه حق باشید. عزید.